سقش شوست و غلامی چهار هشت نوود
همه خواهد نداری همه خواهد تمرینی بود
محمد و عجل فرجه
اتاسعتو الجدو و این علا یباسم الاخوه طبقه دوم برادر خواهر مجید بود و اجداد. اگر برادر خواهر نبود بچه هاشون جاشو میگیر، این برادر زاده ها. همینطور اگر اجداد اول نبودن، یعنی چهارتای اول، اجداد بالاتر که میشن هشتا، اونها جاشو میگیر. نه اخوه و بچه هاش حاجب اجداد میشن، نه اجداد حاجب اخوه ها میشن. این بحث فرزند تو طبقه اول داشتیم، گفتیم فرزند با پدر و مادر میت هر کدوم سهم خودشو دارن، فرزندان نبودن نوه ها میان جاش، پدر و مادر حاجب نوه ها نمیشدن. اینجا هم همینجوره، اخوه اگه نبود برادرزاده ها خواهرزاده ها میان جاش، اجداد حاجب برادرزاده خواهرزاده نمیشن. همینطور اگر اخوه بودن اجداد نبود، اجداد ثمانیه میاد، چون اجداد طبقه اول اربعه هستن، اجداد اربعه نبودن، اجداد ثمانیه میان جای اربعه، اخوه حاجب اون ور نمیشه. در واقع طبقه دوم دو بخشن، بخش اجداد بدلشون جایگزینشون اجداد ثمانیه هست، بخش اخوه جایگزینشون اولاد و نواهاشونن. این کل این مسئله هست. آرام بخونیم تطبیق بدیم، چیزی دیگه نداره. الجد و این علا یقاسم الاخوه، این دوتا تقسیم میکنن ارث رو به سویه، یعنی در واقع ما دو بخش داریم در طبقه دوم. لا یمنع مانع از ارث بودن بردن جد اعلا نمیشن، یعنی اون ثمانیه جو اجداد ثمانیه، مانع بعد جد اعلا و لا یمنع بعد الجد الاعلا به نسبت الى جد الاسفل. اون جد اعلا بعیدتر هستن نسبت به جد اسفل. جد اسفل المساوی للاخوه، این ترجمه شیخ خورده سخته، اون المساوی صفت اسفل جد اسفل، میگه دور بودن جد اعلا مانعی از ارث بردنشون نیست با وجود اون اخوه که مساوی با اسفله، چون دو بخشش میکنه، بخش اجداد خودشون بدل دارن، بخش اخوه هم خودشون بلد بدل دارن. تو تو طبقه اول پدر و مادر بدل نداشت، فرزندان بدل داشتن، اینجا هر دو طرف بدل دارن. الان معنی میکنم عبارت دوباره، مانع از ارث بردن جد اعلا نمیشه دور بودنش نسبت به جد اسفل. یه جور دیگه بگم سخته، ببینید ارث بردن ما دو جهت رو نگاه میکنیم، یعنی اون مقداری که چیده شده تو بحث ارث، یکی قاعده الاقرب و یمنع الابعد، یکی بحث مقدار سببیت. مقدار سببیت کجا تأثیر میذاره؟ مثل امیها نسبت به ابوینی کمتر میبرن، امیها نسبت به ابوینی کمتر میبرن، سبب جهت امیش ارثش کمتره. مثلا میگیم واحد من کلالت الام یک ششم میبره، آم بیشتر بود یک سوم میبره، ولی مال ابوینی رو چه جور حساب میکنی؟ واحد از کلاله ابوینی نصف میبره، بیشتر بود دو سوم میبره. گاهی سبب تأثیر میذاره در ارث بردن و مقدار ارث، گاهی قاعده الاقرب و یمنع الابعد. اجداد اربعه یعنی اجداد طبقه اول، اجداد اولین طبقه جد، حاجب هستن برای اجداد ثمانیه، حاجب برای اخوه نیستن بخش اجداد، لذا اجداد ثمانیه بدل اجداد اربعه میشن، هیچ حاجبیتی برای اخوه ندارن. همینطور از اون طرف اخوه حاجب پسر اخوه ها هست، حاجب بچه های خودشون هست، ولی حاجب اجداد نمیشن، حتی حاجب اجداد ثمانیه. یعنی با وجود اخوه اگر اجداد اربعه نبود ثمانیه هم ارث میبره. در واقع قاعده الاقرب و یمنع الابعد اینجا از هم تفکیک میشه بین اجداد و اخوه. اجداد مرتبه های خودشو داره، یعنی رؤوس اربعه، ثمانیه، بعد چی میشه؟ سادس عشر، 16 تا. از این ورم اخوه اگر نبود بچه هاش نبودن نوه هاش، این دوتا تو طبقه دوم کاملا از هم تفکیک هم، این وریا حاجب اون وریا نمیشن، لذا من نمیشود، مانع نیست دور بودن جد اعلا نسبت به اخوه، او سهم خودشو میبره، سهم اجداد رو اون میبره، منتها سهم کیو میبره؟ اون مهمش اینه، اون اجداد ثمانیه سهم اون چهار نفر رو میبره چون بدل اونا، بچه های برادر هم سهم برادر خواهرها رو میبرن چون بدل اونها، هیچ مزاحمتی برای هم نداره. لذا تو تقسیم ارث اول حساب میکنیم اگر اجداد زنده بودن چقدر میبردن، سهم اونها رو بین ثمانیه تقسیم میکنیم، اخوه ها اگر بودن چقدر میبردن، سهم اونها رو بین بچه هاش تقسیم میکنیم، هیچ کدوم مزاحم هم نیستن. این جمله اینو میخواد بگه، ببینید مانع نمیشود دور بودن جد اعلا نسبت به جد اسفل، جد اسفل مساوی اخوه هست، اون اصل رتبه، اصل رتبه اینا با هم مساوی هست، ولی دور بودنش مانع الارث نیست، کی اخوه براش مانع نیست، چون کلن بین این دوتا ما فاصل ایجاد کردیم، اون قاعده الاقرب و یمنع الابعد بین اجداد و اخوه پیاده نمیشه. به اطلاق نصوص، این به اطلاق نصوص دلیل یقاسمه میشه، در واقع لایمنعو تفسیر یقاسمه هست، یقاسمه هست به اطلاق نصوص به تساوی اخوه و اجداد. نصوص گفته اینها در عرض همه، اجداد هم به اجداد سمانیه اطلاق میشه حقیقتا، اجداد هم صادق است به اجداد اعلا یعنی اجداد سمانیه، حقیقتا صادقه. پس روایت شاملش میشه، میشه اجداد در عرض اخوه قرار میگیره ولو اجداد سمانیه. بله
توی یک طبقه مگه الاغره و یمنه العوض جاری میشه؟
آره آره هیچی تا بچه هست نوی ارث نمیبره دیگه، درسته؟ تو درجه ها. خب چزا همینطور گفتیم برعکسش، پسر برادر ارث میبره ولو در عرض اجداد اربعه باشه، چون گفتیم ربطی به هم نداره. چزا ابن الاخ و این نزله یقاسم الاجداد دنیا، دنیا جمع ادنا هست، دنیا جمع ادنا، ابن الاخ و این نزله یقاسم الاجداد اجداد ادنا و این کانو یعنی اجداد مساوین دل اخوه، اجداد هرچند مساوی هستن با برادرها از نظر الاقرب و یمنه الابعد، ابن اخ یه رتبه فاصله داره، اخوه واسطه هست دیگه، واسطه ابن اخه، میگه ربطی به هم نداره. و این کانو اجداد اجداد دنیا مساوین لل اخوه، کدوم اخوه؟ المتقدمین رتبتن، اخوهی که تقدم رتبه دارن بر اولاد خودشون که ابن اخه. تو مثال ما لما ذکر دلیلش اطلاق نصوصه، همون دلیل اینجا میاد، همون دلیل اطلاق نصوص اینجا منتها عبارت این میشه، لاطلاق نصوص به تساوی الاجداد و الاخوه از صادق بذالک، اخوه. خب پس ما اون قاعده الاغرب و یمنع الابعد رو اینجا از هم تفکیک کردیم، در واقع طبقه دوم میشه این تسبیح و این کتاب رو فرض بکنیم، اینا اجدادن، اینا اخوه هستن، سهم اینا به بچه های خودشون میرسه ولو اجداد باشن، سهم اینها هم به اجداد سمانیه میرسه ولو اخوه باشه، ربطی به هم ندارن، برای همدیگه حاجبیت ندارن، رد شده. خیلی توضیح دادم، از توضیح دادن زیادی متنفرم و نمیدونم چرا خیلی توضیح میدم کاری. اینما یمنع الجدو به رفع خط تیره زده کتابتون، اون الادنا صفت جده، یه جد اعلا هم داری به نصب داره، اون به نصب هم خط تیره میخوره، اون الجد الاعلا مفعول یمنع او هست، الجد الادنا فاعل یمنع او هست، الجد الاعلا مفعول یمنع او هست، اجداد ادنا یعنی چارتا مانع می شوند از ارث بردن اجداد سمانی، مانع هست جد ادنا و جده ادنا و این کانا للعم. این چی می خواد بگه؟ از اون اجداد چارگانه یکیشون هم زنده باشه
دیگر
نوبت به سمانیه نمی رسه، ولو و این کانا للعم مانع می شوند از ارث بردن جد اعلا و این کان اون جد اعلا پدری باشه، یعنی روز سمانی روز سمانی اجداد سمانی دون اولاد اخوه، یعنی مانعیت برای اولاد اخوه ندارن، چون گفتیم هیچ ربطی به هم ندارن، وسط کلن یه خط کشیدیم بین اجداد و اخوه، پس مانعیتشون فقط برای اجداده، دون اولاد اخوه یعنی جد ادنا مانعیت برای اولاد اخوه نداره. مطلقا یعنی و این نزلو نوهای اخوه جای خود اخوه هستن، کذا یمنع کل طبقت من الاجداد من فوقها، هر طبقی از اجداد مانعی از فوق خودشه، برو تا حضرت آدم سلام الله علیه. ولا یمنعهم الاخوه، اخوه براش مانعیت نداره. ببین همش همون یه مطلب است، داره هی تکرار میکنه. میدونست اون میاد اعتکاف کم درس بخونه. یمنع الاخ و انکار، نه باز تکرار هم بالایه، برعکس بالایه. یمنع الاخ، اخ مانع میشه از کی؟ از ابن اخ، حاجب ابن اخه. یمنع الاخ و این کان للام، هرچند برادر مادری باشه، و مثله الاختو، این برونش خط تیره بزن. یمنع الاخ و این کان للام ابن الاخ، حاجب برای ابن اخ میشه. و این کان اون ابن اخ للابوین، هرچند اون ابن اخ ابوینی باشه. لأنهما جهتون واحدتون، تو یه جهت و درجه قرار دارن، چون وقتا چون خط کشیدیم دیگه. یمنع الاقرب منهما الابعد، اونجا مانعیت قاعده رو پیاده کرد، گفتیم بین اجداد و اخوه قاعده پیاده نمیشه. و کذا یمنع ابن الاخ نورا ابن ابنه،
درم بالا ابن اخ برای عبوین باشه، خود اخ برای عبوین باشه.
آره دیگه. و کذا یمنع ابن الاخ مطلقا ابن امه مطلقا. و علا هازل قیاس یمنع کل اقرب به مرتبتن. ببین خطر و حواسش هست، و خط بین اجداد و اخوه حواسش هست با این قید به مرتبتن. یمنع کل اقرب به مرتبتن و این کان للام، این برابرش خط تیره بزن، اون الابعده مفعول یمنع هست. یمنع کل اقرب به مرتبتن الابعده و این کان للابعده. خلافند فضل ابن شازان من قدما اینا حیث جعل للاخ من الام السد، گفته برادر مادری یکیشو میبره، بقیه رو میدیم به بچه های برادر ابوینی، حاجب نشد طبق این فرق. حیث جعل للاخ من الام، واحد کلاله امی، یکیشو میبره، والباقی چی؟ باقی رو ما میگیم باید برگردونی به همین، ولی فضل ابن شازان میگه لابن اخ ابوینی هست، مثل پدرش، در واقع جایگزین پدرش میکنه. فضل ابن شازان در واقع سه تیکش کرده، ما دو تیکش کردیم اجداد و اخوه، فضل ابن شازان ابوینی ها رو با امی یه وسط خط کشیده. فضل ابن شازان بین امی ها و ابوینی ها وسطش یه خط کشیده، گفته هر که بچه هاش بدل خودشه، سه تیکه کرده. والباقی لابن الاخ للابوین که ابیه، یعنی جانشینش میشن. در واقع چطور؟ اونجا ما دو قسم کردیم، این میشه سه تیک. و کزل حق فی الاولاد، و کزل حق فی الاولاد المترتبین، همینطور فضل ابن شازان همینه گفته، نوه برادر ابوینی هست، کلاله امی هست، سهم اون برادر ابوینی ها رو نوش میبره. و کزل حق فی اولاد ابن اخ، ابن اخ ابوینی، اونم باقیشو میبره. دلیلش چیه؟ محتجن به اجتماع سببین. عرض کردیم اول بحث ما دو تا قاعده رو مراعات میکنیم در سهم بردن، یکیش قاعده الاقرب و یمنع الابعد، یکی هم سبب کم و زیاد میکنه، امی باشه فقط یه جور ارث میبره، ابوینی باشه تفاوت میکنه، ابی باشه ابوینی حاجبشه با اینکه ابوینی و ابی در یه رتبه، برادر ابوینی برادر ابی در یه رتبه، ولی سببیت ابوینی باعث تقدم بر ابی شده، درسته؟ پس تقدم و تأخر رو به کمک دو تا قاعده ما انجام میدیم، گاهی شارع سبب رو نگاه کرده، گاهی شارع قاعده الاقرب و یمنع الابعد عرفی رو نگاه کرده که ببینه کدوم یکی واسطه کمتر میخوره مقدم به مگه. پس از دو جهت نگاه کرده. ایشون هم میگه برادرزاده ابوینی دو تا سبب داره به مگه، برادر امی یه سبب داره به مگه. اجتماع سببین، اون بالای سببین باید چه بنویسید؟ ابوینی بودن، یعنی هم از طرف پدر انتساب داره برادرزاده، هم از طرف مادر. وقتی ابوینی هست مقدم میشه بر برادر امی تنها. آیا میگه ما به همین راحتی میتونیم این کار رو بکنیم؟ روایت پاش میخواییم. لذا میگه یوزع تضعیف میشه وقتی دلیل خاص نداریم، بحث سبب مطرح نمیشه. تو بین این دوتا قاعدهی که گفتیم، یکی جهت سبب ملاحظه میشه، یکی قاعده الاقرب و یمنع الابعد، اون بخش سبب دلیل خاص میخواد برای تقدم و تأخرش. انشالله ما تو طبقه سوم یه مورد خواهیم داشت، دلیل خاص داره، پسر عمو مقدم میشه بر عموی ابی، میاد بحثش. یه مورد هست اونجا دلیل خاص داریم که مرتبه نازل مقدم شده بر مرتبه عالی.
داشتیم
بحثش بود؟ آره، میاد همون یه دونه که مال طبقه سومه که بحثش دوباره میاد، بحثش دوباره میاد، همون یه مورد رو داره. جایی دیگه ما دلیل خاص نداریم برای تقدم. تو تقسیم ارث بله، آیات قرآن و روایات فرق گذاشتن، کلاله واحد عمومی ششم میبره مثلا، اما تو تقدم و تأخر دلیل خاص میخواد. هر جا دلیل خاص نداشتیم قاعده الاقرب و یمنع الابعد حاکم. اینم الان همین رو میگه یوزع اف. ما محل مراجعه به قاعده الاقرب و یمنع الابعده، به تفاوت درجته، به اون قاعده باید مراجعه کنیم، درجهش متفاوته. با وجود اخ امی نوبت به ابن اخ ابوینی نمیرسه، چون واسطه میخوره. المسقط لاعتبار سبب، که باعث اسقاط میشه ملاحظه قاعده سبب رو. قاعده سبب دلیل خاص میخواد، فقط یه جا داشتیم، اینجا نداریم، پس نمیتونیم موافقت کنیم با فضل ابن شازان. العاشر چه نگاه میکنیم؟ نخونم؟ عجب.
آقا یه مسئله بدید حل کنید.
یه مسئله بدید.
مسئله ها؟ مسئله ها؟ مسئله ها؟ کامل میشه.
که اکثرتون کامل
نیست.
مسئله میتونید حل بکنید؟ میتونید حل بکنید فهمیدید چقدر میشه؟ آره آره. خیلی خوبه، ببینم چه کار میکنید. آره. ببینید از این مسئله ها رو ببینید، خیلی دارن. یه دونه شو براتون بگم.
جا همشون
میخوام تو امتحان دو سه تا مسئله بدم حل کنید. امتحان تیر
میان ترم یا ترم؟
تیر تیر. آره آره، که خواستیم رد بشیم خوب رد شیم، که باید بتونید ارتساب کنید دیگه.
راه حل رفتم هم میاد جواب مون.
نه، راه حلش، راه حلش جواب که کار آسونیه، راه حل علمیش. چی رو؟ آره بگو. اگر پدر و مادر میت موجود باشن، کجا؟ بیشین سرش. اگر پدر و مادر میت، اعتکاف نکردی؟
نه.
اعتکاف نکردی؟ برای چی؟ میخواستی باتری بخری. اگر پدر و مادر میت موجود باشند و میت دختری داشته که قبل از او مرده است، اگر پدر و مادر میت موجود باشند و میت دختری داشته که قبل از او مرده است و از آن دختر دو پسر و دو دختر به جا مانده و از آن دختر، یعنی میت نوه داره، دو پسر و دو دختر به جا مانده، در ضمن میت همسر ندارد. همه خصوصیات یادداشت کرده براتون دیگه.
همسرش مرده یا اصلا
نداره؟
دختر کجا مانده؟
طلاق داده، اجالتا نداره. گوش بدید، بگویید، آره بگویید، در صورتی که حرکه میت معادل 100 میلیون تومان باشد، سهم هر یک چه مقدار است؟ بگویید در صورتی که ترکه میت معادل 100 میلیون تومان باشد، سهم هر یک چه مقدار است؟ یه 4-5 دقیقه ببینم چه کارش میکنه. آره ببینم اون نکته مهم این بحث رو اصلا متوجه هستید یا نه.
یه درد شده نشده
مگه دیگه درد نمی کنه. خب حل بکنید ببینم به چه جواب
میشه. جوابش خورده دارم
خوردهش کارن. رای حل رو میخوام و نکته یه نکته ظریف
دارم.
یک شما دارید میکنید. میخوام بگم دقت کنید، دقت کنید، یه نکته کوچولو داره جواب. لذا اون 100 میلیونه مهم نیست، اون نکته رو باید برسید بهش. گفتم که من یه تمسکر ندارم. نه یه نکته ارسی داره، بحث ارس داره، روش فکر بکنید.
نه بیان جایگزینش بشه در نتیجه مادر حاجت میشه یا نمیشه؟
کار کتاب کنم نگاه کنید رای حلا رو پیدا کنید. نمیخواه از حفظ بگید که آره همه قول مشهور، قول شهید. آره کتاب نگاه کنید. من حالا شاید امتحان ترم همین کاری کردم، گفتم کتاباتونو بیارید. آره کتاباتونو بیارید، این تمرین ها رو حل کنید. مثلا 10 تا تمرین یکی دو نمره. مثلا
دکتر
بودم و آدم ایست دوتر بودم و پدر بودم. خب میگم غلطه.
دو دختر و دو پسر؟
دو دختر و دو پسر.
اون به درد نمی
کنه. این در واقع 6 تا وارث داره. پدر، مادر، دو تا نوه دختری، دو تا نوه
مادر. مادر مورده اونو این
مادر مادرش
واسه مادر واسه یه چی شما نه وارث ها همینا
هیچی اونو نمیرسه.
یه دو کتاب نگاه کنید پیدا شده یک نکنید بلدی تقسیمی هست. اگه یادتون باشه گفتم قاعده زیاد نداره، مهارتش سخته، یعنی آدم مثالهاشو بتونه خطا نکنه. بعضی از بحث ها بحث علمی زیاد نداره، اما اول سال گفتن فقط فهمیدن مسئله هست و درست تطبیق دادن.
این فهم مادر
به
دختر
بیه به
پسر بیه. این نگاه
کن این نوه الان حاجب مادرشون میشه، حاجب ام
وقت مادرش نمیرسه. مادرشون دیمتر تو در مادر مورده
خاص بیر نیست دیگه.
به چی حساب میکنم؟
هیچ ببخش
اصلا میگن یه اسمی من
ارثی به دست ما برسه بگن آقا این که ارث رو حساب کن، اولا قبول نمی کنن. یعنی این قدر بحث ارث دشواره، فرضاً قبول بکنم مثلا میگم دو هفته دیگه یه ما دیگه جواب میدم. که 10 بار 15 بار هی چکش میکنی، سخته، فکر میکنی فهمیدی، با اینکه مثال ساده یه دیگه علازداری خیلی ساده است.
مثلا این مثال رو اصلا در نکردیم.
چرا تو بحث طبقه اول رو نگاه کن،
تو همون دیگه طبقه اول شاید دختره، از این دختر نصف پسر میبره.
اولا همین الان گفتیم که پدر و مادر میت ربطی به اولاد و نوه ها نداره، پس نوه ها ارث میبره، درسته؟ همین الان بود. ولی اون نکته چی؟
همون دیگه
دختره
نه، ارث بچه ها رو ما حساب کردیم و ساد تو ارث پدر مادره موندیم، ارث بچه معلوم است. ارث بچه اسم ارث دختر.
ببینید
مادر بدون دختر باید حساب کنیم،
همون رو دارم میگه.
مادر باید بدون دختر حساب کنیم یا با دختر؟ چون اگه اونجور باشه سهمش میشه.
ببینید من برای تو یه توضیح بدم،
همون دیگه.
ببینید زلقش کارش کجاست، دوباره مسئله رو میخونم. اگر پدر و مادر میت موجود باشن، میت دختری داشته که قبل از او مرده است، از آن دختر 2 پسر و 2 دختر به جا مانده، این 2 پسر و 2 دختر سهم کیو میبرن؟
مادر.
مادرشون که
مادر
یک
دختر، سهم بالفرضش چقدر؟
یک دوم.
پدر هم 1/6، مادر هم 1/6.
چرا؟
پس 1/2 به علاوه 1/6 به علاوه 1/6 مساویه. او قلقش تازه این نبود، او قلقش اینه که باید ببینیم اون زاید به مادر هم میرسه یا نه. اگر حاجب اخوه داشت، زاید 1/6 به مادر میت نمیرسه، به 4 سهم تقسیم میشه. آبادو چی داشتی بحثشو؟
مثلا الان یه سوالی مطرحه،
لازم نیست بگم. ببینید سوال کننده طرح سوال کرده. آبادو چی؟ فقط 2 صورت. نه ببینید این تستایی که مردم میپرسن، عالم که نیستن که، داره میگه اینا وارثشه، اصلا توجه به اخوه نداره. کسی که داره استفتا میپرسه هیچ توجهی به این نداره که اخوه تأثیر داره در حکم. پاسخ دهنده باید حواسش باشه. عرف مردم اصلا این مسئله رو نمیدونن. از استفتای مردم پرسیدن این پاسخش باید بده. شما باید چه کار بکنید؟ پس این پاسخش به نحو مانعت الخلوه. اگر حاجب داره یه حکمه، اگر حاجب نداره یه حکم داره، نحوه مقدار ارث تفاوت میکنه. پس این علاوه بر این که باید اینو دقت میکردیم که این نوه ها سهم مادرشونو میبرند، پس 1/2 بین اینا قسمت میشه. بین اینا چجور قسمت میشه؟ لذت کردن سعزر انسایه. اما نکته مهمترش بحث حاجبیت اخوه برای مادره. یعنی در واقع وقتی یک مسئله ارث برای دست یک انسان میاد یا آخون میاد، باید تمام فصلهای کتاب الارث رو باید چک کنه، از مانع، حاجب، خود طبقات، کدوم طبقه. مثل همینجا امروز خوندیم اجداد هیچ ربطی به اخوه نداره، قاعده الاغرب و یمنه و الابعد بین این دوتا پیاده نمیشه. خب اینو باید حواسم رو جمع کنن. بچه ها سهم مادر رو میبرن، پس اینجا بالفرض تقسیم میشه نه بالقرابه. یعنی اگه کلمه پسر گولت بزنه میگی جزو موارد نیست که باقی مونده بیاره، چون پسر بالفرض نیست، در حالی که اونا نوه هستن. نوه ها سهم مادر رو میبرن، مادر بالفرضه، بعد تقسیم اینجا کلن بالفرضه. منتها مال مادر رو که معلوم شد، بین نوه ها دیگه بالقرابه تقسیم میشه، لذکره مثل حد الانسیه. پس توجه کردن به تمام بحث ها تو تقسیم مثال ها لازمه. لذا این مقدار میشه. ببینید پاسخش این ور و این وره که چه مقدار این فهم الارثش میشه. لذا بعضی از بحثای فقهی رو مسئله گویی که عاقل باشه به این آسونی جواب نمیده. یکی کتاب الارث، یکی کتاب الوصایا هست، یکی کتاب الوقف. نوعاً وقتی یه وقفنامه میارن میگن آقا این وقفنامه اینم سؤال. گاهی میاد تو دفتر طرف فکر میکنه که مثلا اونجا ما پول چاپ میکنم کنی مینویسیم براشون، میاره میگه آقا من جواب فوری میخوام. میگه آقا کمتر از دو ماه نمیشه وقفنامه، این وقفنامه 20 صفحه است، من باید کلمه به کلمه این وقفنامه رو مطالعه بکنم، بحث الفاظ و اصول توش پیاده بکنم. اطلاق داره، عموم داره، تخصیص داره، تغییر داره، قیودش چه نوع قیدیه، همه اینا رو باید چک بکنم تا آخر ببینم جواب این سوال دو خطی چی میشه. یعنی کار خیلی سخته. لذا بحث وقت، وصیت، ارث از مواردی هست که هرگز تو جلسه شب نشینی آدم پاسخ نمیده. خب خیلی سخته دیگه، همون درس خوب بخون. عرض کنیم خدمت شما دو ماه بعد جواب میده. اینو دو ماه میدادم دسته دیگه نمیتونستی اینو تصور میکنی اخوه دخالت داره. آره میخوام بگم که مهارت کتاب العلم وصایا و وقت سختر از بحثای علم میشه. بحثای علمی اون چنانی نداره. لذا آقایون که میخوان درس خارج بگن ها اینا رو به عنوان درس خارج انتخاب نمی کنن، چون نمیتونن ادله ها رو حسابی تو کلاس کار بکنن، ادله ساده داره. خیلی کم پیش میاد استادی بخواد این کتابا رو انتخاب کنه برای تدریس، ولی مهارتش خیلی زیاده. در فاصله مراجع گاهی یک یا دو نفر دارن، گاهی ندارن، خود مرجع اینا رو میبینه. یعنی این مقدار کار دشواره. لذا ساده نگیرید بحث رو. یه پیشنهادی میکنم وقتای اضافه استفتاءات مراجع رو که تو مدرسه کتاب خونش هست یا رفقا دارن یا خودتون دارید، سوالهای مال ارث رو، نه جوابی که زیر اون نوشته، اون به دردتون میخوره. از طریق علمی خودت حل بکن، چک بکن. گاهی نگاه میکنی معلوم این استفتاء تو استفتاء غلط جواب داده شده. پیش اومده ها دیدم مثلا این استفتاء تو حساب کتاب غلط جواب داده شده، نه که فتوای مرجع فرق میکنه. الان تقریبا تو کتاب الارث میزان اختلاف فتاوا حد اقله، شاید هم نداشته باشه، چون عرض کردم بحث علمیش زیاد سخت نیست، مشکلش تطبیقشه، مهارتشه. لذا تو این بخش سعی کنید کار کنید. وقتای بیکاری نیازتون میشه، مثلا من همین دیروز پریروز تقاضا داشتم برای بحث ارث، دیدم وارثا 8 نفرن، گفتم نمیام. گفتم بیا اینا دعوا دارن خیلی بد شده، گفتم بیا دادگستری به من چه ربطی داره. یعنی لااقل باید 2-3 ساعت حرف اونها رو بشنوم، وصیت‌نامه رو بردارم برم منزل، لااقل باید 10 بار سبک سنگینش بکنم تا اون آخرش ببینم سهم هر کدوم چقدر میشه. خیلی دقت میخواد. علتش هم اینه که زمان آورم هست، یعنی اگر مال اینها تلف بشه باید پاسخ بده قیامت. این که میگم مهارتش خیلی سخته، به الا صرف این که آدم یاد بگیره دختر واحده یک دوم میبره، اینا بابای بحث ارثه، مهارتش سختتر از خودشه. لذا کسی که کتاب الفرائض یعنی کتاب الارث رو مسلط بوده، تو روایات جزء افتخارات روات و اصحاب هست که فلانی عالم کتاب الفرائضه. به خاطر مهارتش خیلی مشکله. بذار کار کنی که ضرر که نداره. استفتاءات مراجع رو وردارید اون قسمت تقسیم ارث رو، نه پاسخی که اونجا نوشته. گاهی پاسخ اونجا نیم خطه، به دردت نمیخوره. حساب بکن ببین آخرش به اون نیم خطه میرسی یا نه. طبق کتاب الارث، یعنی اون نشسته حساب کرده، اونو زیرش نوشته. شما حساب بکنید ببینیم اون جواب میرسید یا به اون جواب میتونید تمرین بکنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم.
عبادت نمی‌کنه
حاجب عمومی یک بشه. نبی نگفتیم اخوی اخوی
الان یک ششمی که ارث میبره اون، خب برای چیه ولدی در کار نیست اینجا که یک ششم داره ارث میبره؟
نه ما کاملا جایز.
خب نگاه کن،
یه بار این حاجب داره، یه بار حاجب نداره.
اصلا دقت کردیم
دوباره ششم
کتاب درس
6 نگیرید. سسیوم 6 سیوم هر دو پر سسیوم هر دو
پر سسیوم
حاجه داشته باشه.
اما بحث حج درست
دارید چون داشتید اولاد حاجه به مادر اخوان داشتید چون باقی مانده میشه با سه دخترم شده. تصمیم داشتید من ترم کنم راستی به بحث نزده بیشتر کنم من خدمش هشت هشت شاگرتم شده من بیشتر کنم هر دو پر 15-144 میرسه
هر دو پر 30-144 از همون راه حساب میکنید تعداد وارث وقتی زیاد شد اون موقع بحث همون متوافقان متساویان متبایران از اون را تقسیم شد.
آره خب حاجی نداشتن به پدر 6 سیوم، به مادر 6 سیوم، به دختر کلا 18 سیوم میرسه که به هر دختر 93 سیوم میرسه، به هر پسر 6 سیوم میرسه.
آره بعد باید روی 600 میلیون پیاده شد.
بعد از داشته باشه.
آره آره.
این مثال‌ها رو یه روز کار کنید.
نه.
اضافه‌ها رو بیرون. یه سیستم فراز هست. پیش جوابش هم بیرون هست. من اینجا فقط همین مسئله جواب می‌دم. اضافه کار بالا.